حالا جلسه قبل فرمودین که قرآن میخواد حرف زیاد رو تو الفاظ خیلی کم بزنه. درسته؟
دوباره بگین.
خب جلسه قبل فرمودیم که خداوند تبارک و تعالی میخواد حرفهای خیلی زیادی رو در الفاظ خیلی کم بیان کنه. به خاطر همین تکرار توی قرآن جا نداره مگر اینکه دلیل داشته باشه. حالا تو همین سوره مبارکه هم میفرماید غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اینا دوتا مگه تفاوتی دارن با هم دیگه؟ مغضوب علیهم
کاملا تفاوت.
یعنی ذالی هستش که خدا بهش
نه کاملا متفاوت. اگر در جای دیگه ذالین بر مغضوبان علیهم هم صادق باشه، در اینجا نیست. بله نرم کنه، علتش اینه. مغضوبان علیهم هم یک نوع از ذالین هست. نمیتونه کسی ذالین نباشه و مغضوبان علیهم باشه، طبیعتاً جزئشه، اما در این آیه نه. علتش اینه که با هم آمدن. مثل اینه الفقیر و المسکین کالجار و المجرور اذا افترقا اجتمع. اگر گفتن ذالین مغضوبان علیهم را هم میگیره، اگر گفتن مغضوبان علیهم ذالین را هم میگیره، اما وقتی با هم جمع شدن دیگه نمیگیره. ببینید وقتی میگید این گذاشتیم برای فقرا، تمام فقرا رو میگیره، چه فقرای محسوس چه فقرای غیر محسوس. اما اگه گفتید انما الصدقات للفقراء والمساكين، دقیقاً منظور از فقرا فقراء غیر مساکینه، به این معنا که کسانی که مردم خبر از فقرشون دارن بهشون میگن مساکین، یعنی فقر شایع. یعنی همه میدانن این وضعش خوب نیست. و کسانی که به این وضعیت نیستن میشن فقرای غیر محسوس. صدقه رو میگه اول بده به کسانی که فقرشون رو پنهان میکنن. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، زیادی این رو بده به اون دسته. یعنی اگر میشناسی یک فقیری که آبروداری میکنه و فقرش رو از دیگران پنهان میکنه، تو به یه وسائلی، به یه دلائلی، به یه شرایطی، به یک تقدیراتی کشف کردی که این وضعش خوب نیست. زکات تعبل بده، زیاد مونده او رو بده به اونو که فقرشون محسوسه. برای چی؟ برای چی؟ شما به اون دومی میدی دیگرونم میدن، اما به این اولی تو مطلع شدی دادی، دیگران که اطلاع ندارن که نمیدن. اگر تو که اطلاع داری ندادی او ضایع میشه، اما اون دومی نه. مثل تحت پوشش کمیته امداد، مثلا معلومه وضعش مشخص، اما میشناسن نظرش میکنن، میشناسن بهش کمک میکنن. پس میگه فقیر یا مسکین مثل جار و مجرور. اگه گفتیم این جار متعلق به آنه، منظورم جار و مجروره. اگر گفتیم مجرور متعلق به فلانه، منظورم جار و مجروره. اما اگر جار رو با مجرور ذکر کردیم، منظور از جار جار، منظور از مجرورم مجرور. اینجا وقتی میگیم مغضوبان علیهم و ضالین، منظور از مغضوبان علیهم ضالینیست که آگاهند به آنچه میکنند، و منظور از ضالین در مقابل مغضوبان علیهم، ضالین غیر مغضوب، کسانی هستند که گمراهند اما عامد در گمراهی خودشون نیستن، عالمه نیستن. یه دفعه کسی عالمن عامدن یه حرکت میکنه، یه کسی نه گول خورده، یه کسی بازیگره، یکی بازی خوره. ضالین بازی خورن، مغضوبون علیهم بازیگرن. انعمت علیهم نه بازیگره نه بازیخوره. یعنی سه دسته کرد. الذین انعمت علیهم کسانی هستند که نه بازیگرن نه بازیخورن. مغضوبان علیهم کسانی هستند که بازیگرن، ضالین کسانی هستند که بازیخورن. به همین دلیل در روایات تطبیق شده مغضوبان علیهم به یهود و ضالین به مسیحیان. از این جهت هم میگه لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الذین هادوا والذین اشرکوا الذین اشرکوا والذین هادوا. این دو دست. لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. این دوتا وضعشون سخت تر. و لتجدن اغربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا ذلک به ان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. این هم جزء مؤمنین نیستن، هم اغربهم مودتا للذین آمنوا هستن. اینا آمادگی داره. از این جهت اینها ضال غیر مغضوب. ضال مغضوب با ضال غیر مغضوب کاملا دو دسته هستن، هر دو رو باید ذکر کنیم. اونجایی که گفتم تکرار شأنش نیست و تکرار داره، الرحمن الرحیم، در بسم الله الرحمن الرحیم یک بار آمده الرحمن الرحیم، بعد الحمدلله رب العالمین بلا فاصله الرحمن الرحیم. وقتی در چنین وضعی الرحمن الرحیم رو در این حالی که مبنا بر پشوردگی و حد اقل کلمات، چون میخواد کل قرآن رو در این پشورده کنه، پیداست که بسم الله الرحمن الرحیم اهمیتش به الرحمن الرحیم، یعنی تو این زیاد کار کن. یعنی هر چی هست تو رحمان و رحیم، وقت خود رحمان و رحیم هم مثل مغضوبان علیهم و الضالینه، مثل فقیر و مسکینه، مثل جار و مجروره. اگر رحمان به تنهایی گفته شد رحیم را هم میگیره، اگر رحیم به تنهایی گفته شد رحمان را هم میگیره. اما اگر رحمان و رحیم با هم آمدن، دو تا معنای جدا از هم دارن. رحمان یه رحمت ابتدایی میشه، رحیم یه رحمت نهایی میشه. یعنی رحمت آزمایشی امتحانی و امانتی میشه رحمان، رحمت پاداشی جزایی نهایی میشه رحیم. از جهت میگه بالمؤمنین رؤوف رحیم، رحیمیش مال مؤمنینه، اما رحمانیش و رحمتی و سعت کلشیه. رحمان از نوع و رحمتی و سعت کلشیه، رحمتی است که همه چیز رو فرا میگیره. رحیم نه، به انسان رحمت رحیم رحمانی رو بدون مزد، بدون جهاد، بدون استحقاق میدن. یا مبتدعن به نعمه قبل استحقاقها، نعمتی که قبل از استحقاق به انسان میدن نعمت رحمانی، اما رحیمی نه. اگر کسی به مقتضای رحمانی و امانت رحمانی رو به اهلش رساند، اون موقع مستحق رحمت رحیمی میشه. یعنی چشم ما رحمت رحمانی، زبان ما رحمت رحمانی، دست ما، پای ما، عمر ما، حیثیت ما، عقل ما، فهم ما، هوش ما، حافظه ما، اینا همه رحمت رحمان و همه شون یه وظایفی دارن و انسان باید با اینها کاسبی کنه، با اینها تجارت کنه. تجارتش همین که رحمانی بده رحیمی بگیر. رحمانی پولیست و متاعیست برای خرید رحمت رحیمی. یعنی وقتی شما به وظایف امانتی رحمت و رحمانی عمل کنی، اون موقع این رحمت رحمانی تو مصرف کردی، خدای تعالی عوضش رحمت رحیمی هم در دنیا میده هم در آخر. رحمت رحیمی یعنی محبت خدا. ببینید فرق بین امانت دادن خدا و نوازش کردن خدا. خدا به ابلیس امانت میده اما ابلیس رو نوازش نمی کنه، نظر رحمت به اون نمی کنه. وقتی هم میگیم نظر رحمت به ما کن، منظور نظر رحمت رحمانی نی، نظر رحمت رحیمیه. اینم که در روایات داریم که خدای تعالی از وقتی عالم رو خلق کرده یه نگاهی به دنیا نکرده، نگاه رحمانی نی، اصلا عالم با رحمت رحمانی به وجود میاد، رحمتی وسعت کلشه. منظور رحمت رحیمی است. یعنی با نظر محبت بهش نگاه نکرد. دیگه سوال نداری؟ بله.
حالا ضالین به معنای گمراه نیست، به معنای گم شده نیست، به معنای گم کرده است. خب غیر المغضوب علیهم یعنی کسانی که خدا بهشون غضب کرده.
خب
ضالین یعنی کسانی که یک چیزی رو گم کردن.
درسته.
حالا به نظر من اگر این دوتا رو کنار هم بگذاریم، اینجوری داریم از خدا میخوایم که خدایا ما از دایره اسلام خارج نشیم مثل کفار که خدا بهشون غضب کرده. اگر هم در دایره اسلام هستیم تو رو گم نکنیم، یعنی مسلمان باشیم و تو رو پیدا نکنیم نشیم.
نه نه این نیست. الذین انعمت علیهم نه مغضوبا نه ضالین. چرا؟ چون نعمت خداشناسی رو خدا به ای داده. چرا گمراه باشه؟ گم که نکرده، پیدا کرده.
اما میخوام که اینجوری نباشه.
نه نه نه، شما میگید اهدنا صراط المستقیم. صراط مستقیم اینجا خیلی جا داشت میپرسیدید
سوال بعدی
که چرا بعد از مستقیم الذین انعمت علیهم را آورد. این دقیقا جای سوال داره. صراط المستقیم تجریدیه، الذین انعمت علیهم کاربردیه. فرق بین تجرید و کاربردیه. تجریدی کلیگوییه، بر همه ازش ادعا میکنه، همه میگن صراط ما صراط مستقیم، همه مدعیش میشه. به همین دلیل صراط مستقیم رو که ذکر کرد قانع نشد به مستقیم، خواست معرفیش کنه که این مستقیم رو از کجا بفهمم، که این مستقیم میگه از اهلش بشناسش. صراط الذین انعمت علیه. و در قرآن الذین انعمت علیهم رو شرط تشریح کرده، به وسیله او المستقیم معنا میشه. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. یعنی اگر الذین انعمت علیهم نبود، المستقیم تطبیق به این چهارتا نمیگرد. مع الذین انعمت علیهم، مع الذین انعم الله علیهم شرح المستقیم نمیشد. به کمک الذین انعمت علیهم اون آیه شارحش میشه. یعنی شما میگید المستقیم رو گفته بود، الذین انعمت علیهم رو نیبرده بود. شما اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین رو نمیتونید وصلش کنید به المستقیم. الذین انعمت علیهم حلقه واسطه است که المستقیم رو به الانبیاء، النبیین، صدیقین، شهدا، صالحین تعریف میکن. یعنی اگه حلقه مفقود میشد، شما شارحی برای المستقیم نداشت. پس وقتی یک کلی در یک قالب که خارجیت داره تفسیر میشه، این تنزیل شده، مشخصتر شده، ابهامش رفع میشه. نظیر این آیه و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اینجا هم یک کلی دارد و مفهوم تجریدی دارد و یک مفاهیم کاربردی. بگیم کدامش کاربردیه، کدامش تجریدی. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. یکیش از مفاهیم کاربردیه، یکیش از مفاهیم تجریدیه. ببر
زا وعتصمو، این تجریدیه، لا تفرقو کاربردیه.
حرف درست هم برعکس. گفت از امام صادق علیه السلام به اون طرف وقتی خواب و تعبیر خواب و گفت ورمید بهش تلاه لقد اصبت. بعد که از مجلس رفت بیرون و آقا گفت من از تعبیر خوشم نمیاد، گفت ناراحت نباش، تعبیر ما غیر از تعبیر رو. گفت خب تو بهش گفتی تلاه لقد اصبت؟ گفت منظورم اصبت بالخطا. ببین شما مصداقش ببین، لا تفرقو، همه میگه لا تفرقو. این از مفاهیم تجریدی بودنش علامتشه، ندای همگانه. و تسمو به حبل الله مفاهیم کاربردیه، یعنی آورده روی مصداقی که از این راه تفرق رو برطرف کنی. یعنی اگر شما نداشته باشید یک حبل اللهی، لا تفرقون هیچ کاری براتون نمی کنه. چون چجوری لا تفرقون رو میتونید اجرایی کنید؟ راه عدم تفرقتون مشخص کن. میخوام لا تفرق متفرق نشید رو عمل کنیم. چکار کنیم؟ بدون داشتن حبل الله هیچ وقت نمیتونستید ببینید کی فرق است، کی تفرق است. مثلا اون موقع ناچار بوده بگیر هر که اکثریته همون بگیر، هر که اقلیته همون رها کن، این تفرقش همین کاری حال میکن. این به خاطر اینه که کسانی که مؤمنن چون اجتماع بر یه کار غلطی نمی کنن، معمولا میگیم اینهایی که رأیشون بیشتره به ثواب و به درستی نزدیکتر، وگرنه تا کی باشه اون اقلیت و تا کی باشه اون اکثریت. اگر اقلیت معرفت داره و اکثریت معرفت نداره، شما با هم اقلیت باشید. اینم که در روایات داره علیکم به سواد الاعظم، خودشون گفتن منظور اون سواد اعظم حقه، ولو یه نفر بشه یه دو هم که حضرت به او گفت الله لقد اصبت. پس اهدنا الصراط المستقیم، این مفاهیم تجریدی، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، همه مجموع این آیه کاربردی صراط مستقیم.
آقا ببخشید، ما چرا راه رو از خدا میخوایم، نتیجه رو نمیخوایم؟ یه موقع یه شخصی میره در راه ولی به نتیجه هم نمیرسه. خیلی ها بودن که تو راه بودن و به نتیجه هم نرسیده. ما چرا میگیم اهدنا صراط المستقیم؟ ما بگیم اهدنا الیک، نمیدونم ما رو وصف کن به خودت. چرا اینجوری از خدا نمیخوایم؟ مسیر رو میخوایم، نتیجه رو نمیخوایم.
آره دیگه، میگه خدای لغمر رسد تو دهنو.
خب باشه، خب خدا راهش بهمون میده.
همین ببین، امام فرماد مفضل عبرت بگیر بر خلقت گندم جو، خلقت کرک و مو و پشم و خلقت دارو. آنچه را که انسان نمیتوانست خدا خودش انجام داد و آنچه را میتوانست به عهده انسان گذاشت. چرا آن چرا میتوانست خودش انجام نداد به عهد انسان گذاشت؟ برای دو دلیل، یکی این که انسان بیکار نماشه، یکی این که با این کار فهمش بیشتر بشه. میگه گندم و جور خدا خودش آفرید، اما کاشت و داشت و برداشت و پاک کردن و آرد کردن و خمیر کردن و نان پختنش به عهده انسان گذشت. کرک و پشم رو، مو رو خودش آفرید، اما ریسیدن این و بعد از اونها انواع منسوجات رو درست کردن به عهده انسان گذاشت. دارو رو خلق کرد، اما رابطه دارو و بیماری رو به عهده انسان گذاشت، بره تجربه کنه بفهم. پس اهدنا الصراط المستقیم اینه، آنچه تو میتوانی این است که در این صراط حرکت کن. کاری که به عهده ماست این است که تو رو بیاریم تو صراط. این میشه مثل الذین هم ملو تورات. بعد انسان تو این صراط نرد، میشه سملم یحملوها. تو میگه خدای قسمتم تو برو، این میگه میشه اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعد فان یخرجوا منها فانا داخل. یا موسی ان فیها قوما جباری و انا لن ندخلها ما داموا فیها اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعد. اینجوری نمیشه. خدای تعالی آنچه را که به عهده انسان گذاشته هم این کار کردن باری که برای انسان گذاشته ارزش بشه، چون انسان وقتی در این راه زحمت کشید قدرش، وقتی مفت به دست آورد مفتم از دست. بنی اسرائیل خدا همه کار برشون کرد، بعد بهشون گفت که بیایید با این قوم شعاری بدید. خدا از اونها حتی قتال هم نخواسته، گفت بیاد یه سیحه بزنید. قولو هته، یک کلمه هته بود، بعد خلول بابا سجد همی انتاز بیشتر نخواستم خودتون نشون بدید. اینا در مقابل این خود نشون دادن اونجوری کردن. خدای تعالی هم گفت انها محرمتون علیهم اربعین سنه، 40 سال براتون حرام شد. از اون صراط مستقیم این روایته که شما میگید خدایا مرا نیازما، ازت برمون این دار نکن. و این من انبالکم و اولادکم فتنه، درخواست نکن. بگید خدایا از مزلات فتن ما را حفظ کن، ما را امتحان نکن. نخواست یه پیغمبری به خدا گفت که خدایا مردم پشت سر من غیبت نکنن، پشت سر من حرف نزنن. خدا گفت اون کاری که برای خودم نکردم برای تام نمیکن، پشت سر من حرف بزن، پشت سر تام بس بس. خب دیگه سوالی داریم؟
آقا این خلاف هدف خلقت هم نیست این که مثلا بگیم خدا بیا از خدا بخوایم که ما رو یه دفعه با نتیجه کار برسون و هیچی به هیچی
نفهمیدم.
مخالف اون هدف خلقت نیستش این که ما از خدا بخوایم بدون هیچ امتحانی، بدون هیچ مسیر، هیچ حرکتی توی مسیر ما رو به نتیجه برسونه.
جواب اون میدی یا جواب من میدی؟
معیدم جواب میگم.
خب هرچی چی نمل بفرم جواب
نه از یک بود
معیدم در جواب شما
اونجا جواب فرمودن که اگر ما نتیجه رو بخوایم خلاف حکمت الهیه، چرا که نتیجه به خدا بده دیگه چیزه. مثل اون کسیه که آجا از خدا زن میخواست که خدای به این بچه بده.
من ازدواج نکرده بودم، این شاگرد داشتمش من لمعه میخوام، گفت داره مواد سفید میشه، گفت که من امکانات ندارم. جواب من داد گفت خدا گفته این یکون و فقراء یغنه ملا، تو میگی خدا غنیم کنه تا زنت بده، خدا گفته زن بوسون تا غنیت کنه. تو ها به هم دیگه تعارف میکنی. همون روز من پرسادم برای اهل بیتن که برن برای سراش گفتن این حرف بزنم. الان هم در حیات آی صداقت در قومه. بله فرد
بزر در دان
بیا اینجا اینجا دکتر دوری
حضرت در دان بحث رحیمیت الهی که فرمودید اگر به اون رحمان عمل بکنیم نعمت رحیمیه رو خدا میدن. اون نعمت رحیمیه رو تو دنیا به ما میرسن یا تو آخرت به ما میدن؟
هر دو.
تو هر دو تا
هر دو. علتش اینه که میگید بالمؤمنین رؤوفان رحیم. وقتی کلمه مؤمن رو میارید یعنی اینو به دیگری نمیده. اگر رحمت رحمانی بود، رحمت رحمانی رحمتی وسعت کل شیء، پس این رحمت رحیمیه. همین جا هم بالمؤمنین رؤوفه، بالمؤمنین رحیمه. از جهت یحبهم و یحبونه، این محبت رحمت رحیمیه است. تو همین دنیا رضایت خدا که ما فوق بهشته، هم آخرت هم دنیاست.
حالا کسی که آجا مؤمن نباشه اما از اون نعمت رحمانی درست استفاده کنه، از نعمت رحمانی درست، اما مؤمن نباشه
درست.
اون چطور میشه؟ اون نعمت رحیم بهش میرسه درست.
اول مؤمن میشه،
اون تو آخرت بهش
نه، تو همین جو. علتش هم اینه، اگه کسی صادقه به کسی امانت داره، درسته؟ این وقتی که چنین چیزی می وضعیتی داره، خدای تعالی انتخابش میکنه. یعلم الله فی قلوبهم کن خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. اگر درتون خیری ببینه بهتون میرسونه. تمام مسیحیهایی که مسلمون میشن تو زندگیشون دقت کنید، آدم های راستگوی بودن، امانتدار بودن، بعدش خدای تعالی به یک راهی که هیچ کسا نمیدونی چجوری شد نامسلم میشه. بزا
آمست
بزا به بعد
هم ما به کسی رحمت رحیمیه و یا رحمت رحمانیه داریم که دوستش هم تا یه حدی داشته باشیم، مثلا کسی که کمتر دوستش داریم رحمت رحمانیه بهش داریم، و کسی که خیلی زیاد دوستش داریم رحمت رحیمیه.
نه نه، خدا شیطان یه کمی دوست داره یا عدو بشه؟
اصلا دوست
یا هیچ دوستش نداره؟
یعنی خدا رحمت نداره؟
نه، من سوال میکنم، خدا شیطان یک کمی دوست داره یا هیچ دوست نداره؟ جواب من بده. میدونه اگر جواب من بده تموم شده دیگر دیگه نداری، دوستش نداره. رحمتی وسعت کل شیء، او هم شیء هست یا نه؟
بله.
پس رحمت بهش رسه یا نه؟
بله.
پس نمیخواد یک کمی دوستش بده؟ آجا من
نفهمیدم چطور هم رحمت داره هم دوستش نداره؟
آه، علتش اینه، نفس وجوده،
نمیخوام
پیدایشه، هستیه،
خود
هستش. یعنی شما اتصالی که میخواد پیدا کنه موبایل شما به موبایل یکی دیگه باید از مرکز نیرو بگیره و مرکز ارتباط داشته باشه، تا متکی به اون باشه نمیشه. اصلا وجود یعنی همین اتکا. وجود این نیست که من اینو بردارم بذارم اینجا، وجود یعنی بگیرمش. مثل برق، وجود برق یک لحظه نباشه این خاموشه، نه که روشنش میکنن میمونه، دائم الافتقار موجود به موجود.
پس توی رحمت خدا به مثلا به شیطان محبت اصلا نیست، حتی ذره
اصلا نیست.
حالا تو کلام بعضی از نه عرفا اینجور مثلا حال هوایی دارن یا نه مثلا جا کسای دیگه، اما یه همچین نظری هم فکر میکنم هست که مثلا فرد میگه همه رو باید دوست داشته باشی، همه چیز رو باید دوست داشته باشی، به نسبت به هیچ کس بغض نورزی. این چیه مبنیش؟
به شیطان بغض بورزیم یا نه؟ این لعنایی که تو قرآن گفته برای چی گفته؟ اینا هیچ کدومش درست نیست. دقیقا اینایی که از اعتیاد دست بر میدارن، اینا از خارج روششون اومده، بعد هم این گونه تصویرات و این گونه موارد رو به اینا میدن که به اینا یه دین بین المللی بدن. یعنی اینا رو جدا کردن، بعد تو این وضعیت نگهشون داشتن. اینا معمولشون اینه، باهائیت دین بین المللی یعنی یه جوری که شما با هم دیگه، که قرآن هم میگه اینان مودت بینکم فی الحیات دنیا، تا تو زنده هستید یه مودتی با هم دیگه دارید، نه اینا از طرق شیطانی.
بچه‌ها ببخشید، همین
بچه‌ها این بحث تکرار رو که فرمودید، تو خود قرآن چند جای مختلف داستان حضرت موسی نقل شده، حالا بعضی جاها با هم فرق داره ولی خیلی جا حتی الفاظش هم با هم فرق نداره. خب این که قرآن یه چیزی مکتوب هست و مونده، این چرا هی دوباره تکرار میشه؟
چرا مثال نزدی به سوره الرحمن؟
بله جان، همین سوره الرحمن. این دلیلش چیه؟
سوره الرحمن درسته؟
بله
جان. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تأکید تکرار علامت اهمیت موضوع. شما وقتی یک کسی منکر یک چیزی میشه، شما در مقابلش تأکید میکنید. سوره یاسین، از ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم لمرسلون. تأکیدش میکنید. مسئله اینه که هر جا ما تکرار رو دیدیم روش توقف کن، بدونیم میخواد به ما بگه اینجا یه خبریه. خیلی مسائلتون میتونید تو این پیدا کن. این فبأی آلاء ربکما تکذبان، میگه منکر کدوم یکی از آلاء منی؟ من چه کاری براتون نکردم؟ چرا با من اینجوری رفتار میکنی؟ میدین تو آیات بعض میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو سوره یاسین میگه یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. کلمه حسرت خدا به کار میبره، یا حسرتن علی العباد، مثل یه افسوس چهره کرده.
بعد حاج آقا میگیم به جایی که مثلا داستان حضرت موسی دوباره تکرار بشه، داستان انبیای دیگه نمیشد باشه توی قرآن؟ یعنی از باب این بوده که یعنی سنت خدا یکیه، یک پیغمبر رو به عنوان مثال ذکر
کرد. شما اگر دقت بفرمایید اون جاهایی هم که تکرار میشه، اگرچه الفاظش هم بعضی قسمت ها مشترکه، تو یک سوره آمده فتقوا الله و اطیعون و ما اسألکم علیه اجر. هیچی که انبیا رو میاره میگه این طوری گفت این گور گفت، حرفاشون عین هم دیگه است. برای این میگه که انبیا دو تا کار دارن، هیچی اتقوا الله هیچی اطیعون. اتق الله قرآن، اطیعون ولایت. یعنی نبی میگه خدا رو در نظر بگیر، رعایت کن، اما منو اطاعت کن. میگه همشون همین میگفتن. بعدش که مثلا میگه این اطاعت ماندگار میشه، ولایت ماندگار میشه، میخواد این ولایت الله باید در هر زمانی یک مجرایی داشته باشه، شما به اون مجرای ولایت منتسب بشین، میخواد اهمیت او رو بگیر. بفرمایید. دست
شما.
بله. بله.
آجا تو سوره یاسین خداوند متعال در مورد اون سه تا پیامبری که میان ابتدا میفرماید وضرب لهم مثلا القریه، شهر انطاکیه با اون عظمتش، با اون تمدن پیشرفتش، خداوند تبارک و تعالی بهش میگه قریه. ولی در
حالا بگم
امتداد آیات،
حالا نه قریه از کجا شما تعبیر به ده کرد؟
چون حضا در مقابلش بعد از آیات می فرماید و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، این مدینه در برابر اون قریه مشخصه که قروی با مدنی، تقابل قروی با مدنی.
کل همه شهر تو همون قسمت قریه حضور داشتن.
چون حاضر اون چیزی هم که قصص گفته شده میگن قریه
انتا کن. آیه رو اول میخون. وضرب لهم مثلا
اصحاب
القریت از جا اهل مرسلون از ارسلنا الیه مسنین فکذبوهما فعززنا بسالسن فقالو انا الیکم مرسلون. بعدش آخرش میگه و جاء من اقصى مدینته رجل یسعى
قال یا قوم، یعنی متحدن عمومیتشون.
پس اینجا هم قریه رو ذکر کرده هم مدینه رو ذکر کرده. آیا این جماعت سه نفره یا دو نفره که آمدن در مرحله اول توی محله حرف می زدن یا کل شهر مقابلشون بوده؟ ببینی؟
یعنی می خواهد بفرمایید که قسمت های مختلفی بوده؟
همیه، یعنی وقتی که انبیا میان روبرو می شن به یه مجموعه می گن اینا می شن حاضرین، قائبین هم میان به اینا ملحق میشه. من نمیخوان اینا بلاغی رو برسونن، ابلاغ کنن، درسته؟ از این جهت قرآن نسبت به اهل مدین مکه میگه لتنذر ام القرى، به خود مکه با این که شهره اون رو قریه میدونه و به اش میگه مادر قریه ها ام القرى. پس قریه معنای واسعی داره که هم میتونه بر مدینه و هم بر آبادی کوچک بزرگ صادق باشه. حالا درباره یونس عنوانش چی چیه؟
صاحب
خود یونس رو خدا بر مدینه فرستاده یا بر قریه؟ آیش بیارید درباره یونس.
سوره یونس. فبعثه الى نمس. حتی تا آیه رو میارم من یه مسئله
نخونیدش.
کلمی هم داره او ازیاد به سوی 3000 یا بیشتر.
ببینید دقیقا همینه، میگه ما بر هیچ قریه ای نفرستادیم قومی رو الا قوم یونس لما آمنون کشفنا علیهم العذاب انهم العذاب. همه قریه میگه، اما جای دیگه میگه و ارسلناه الی 100000 او یزیدون. ببینید هم تطبیق به 100000 تو یا بیشتر برش تطبیق میکنه و هم میگه الا قریتن، میگه الا امتن هم میگه.
سوره صافات آیه 145 جامعه میگه و ارسلناه الا 100000 او یزیدون فآمنوا فمتعناهم الى حین.
این آخر کاره.
اول قبل از اون
اولش چی؟
قبل از فبع اصلا حضا یه تفسیر حضا تو داستان حضرت دو تا جواب قبلش کلمه قریه یا مدینه نداره حضا. اولش داره و این یونس لمن المرسلین از ابقى الى الفلك المشحون
فسا همه فکان من المتزین. اینا بعدش
اصلا معنای لغوی قریه اینه، کل مکان اتصلت به الابنیه و تخذ قرارن و تقع على المدنه و غیره ها.
یعنی بزرگ باشه یا کوچیک باشه؟
مدینه یه چیزی غیر از قریه است.
مدینه فقط به شهر، قریه هم.
آجا یه تفسیری که میگنن اینه که مدینه حضرت عالی در بعضی از مقالاتتون فرموده بودید که فرهنگ رائج در قرآن با فرهنگ رائج ما یکی نیست. مثلا وقتی که امتی، ملتی، قومی، قبیلهی هرچند خیلی هم بزرگ مثل شهر انطاکیه باشه پیامبرانش رو تایید نکنه، هرچند از حیث امکانات خیلی پیشرفته باشه ولی چون در مقابل مکتب وحی و مکتب توحید سرفرود نیورده، این در حد اندازه قریه است. و روایاتی که میگه که مثلا روایاتی که از ائمه وارد شده که روستایی نباشید، از روستا خارج بشید، روستا رفتن آدم رو مثلا به هنگ و امثال اینها نزدیک میکنه، ولی وقتی میگه مدینه، همین که همون انطاکیه، همون ملت میان در مقابل مکتب توحید سرفرود میارن، بهشون گفته میشه مدینه. فلذا این استفاده میشه که معیار پیشرفت از غربی بودن به مدنی بودن تعبد در مقابل مکتب توحید. نه این یه تفسیر حضا فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها
الا
قوم یونس لما.
ببینید در این حال این که ارسلناه الى مئت الف او یزیدون تطبیقش میکنه به قریه، قریه 100,000 نفری، قریه به معنی آبادی. ای خاصی
این بار معنای منفی نداره.
نه قریه با اصطلاح قرآن یه معنای واسعی دیگه. سوالی نداری؟
حالا وقت تموم شده، ما اینا سوال داریم. پس
آقای سلطانی سوال داره.
سوال اگر وقت دارید بپرسید.
من یه مطلبی می‌خواستم بگم بهت. این آیه سوره رو نگاه کنیم. سوره نصر. اذا جاء النصر الله والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انه کان توابا. این سوره ظاهرش تبشیره، باطنش انذار. و بسیاری هم این سوره رو در مقام تبریک و پیشرفت و توسعه و موفقیت میخونه، در حالی که این سوره در مقام اختاره. بله اختاره، یعنی خطر در پیشه. حالا میدونید چرا؟
ازا جا نصر الله نیاد دیگه.
ازا جا نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا در مقام اختار. میگه تو بودی ایمان بهت نیاوردن، قرآن رو خوندی ایمان بهت نیاوردن، اما نصرتت کردی و مکه رو فتح کردی، حالا یدخلون فی دین الله افواجا به دلیل نصر و فتح میاد. یعنی وقتی دنیا آمد تو دستت اینا به ادمال حق میشن. اون موقع که آخرت رو تو دست گرفتی سراغ تو نیمدن. الان که دنیاشون چنگ انداختی الان میان سراغ تو برای دنیا نه برای آخرت. یدخلون فی دین الله افواجا از نوعه الناس عبید الدنیا و دینو لعقن علا السنتهم یهوتونه یدخلون فی دین الله افواجا از اینه یهوتونه مادرت معایشه. اگر بتونن معایشونشون ازش بدوشن دورش میان. فاذا محسوب البلا قلت دیانون، محسو بالبلا رحلت حضرت قلت دیانون اوناییست که با امیر المومنین وفادار موندن. در اون وقتی که اینا افواج را می آمدن در رتم عایشهم بود. چرا؟ چون فرماندارا رو حضرت تعیین می کرد، بخشدارا رو ایشون تعیین می کرد، استاندارا رو ایشون تعیین می کرد. اینا افواجن آمدن تا بتونن دنیا پیدا کنن. در جلسه دیگه بخواد تا همین آیه رو بیشتر براتون توضیح بدم.